حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صحبت ما در رابطه با شرط عقل به اینجا رسید که ممکن هست در رابطه با اینکه این شرط را کسی حائز هست یا نیست شک بکنیم. اگه یه نفر می دانیم عاقل نیست که جای بحثی نداره، نمیتونه در هیچ قرارداد درمانی طرف به اصطلاح قرارداد واقع بشه مستقلا. اما اگر که در یک موردی میدانیم که یک فردی حائز شرایط هم هست، اونم که تکلیفش واضحه، ولی اگه شک داریم، خب این نیاز به اختبار داره، یعنی بررسی کنیم ببینیم واقعا واجد صلاحیت این که قرارداد درمانی را منعقد بکنه هست یا نیست. در باب اختبار، خب ما یک به اصطلاح مسائلی را خدمت شما طرح کردیم که اینا در به اصطلاح اخلاق پزشکی مورد توجه حالا صاحب نظران این رشته قرار گرفت. اینا اینجوری گفتن که یک برداشت عمومی ممکنه ما داشته باشیم و یه تست های سنجش صلاحیت ممکنه به کار بگیریم. حالا بحث ما چون در مورد عقل بود، گفتیم در فقه خود ما شرط عقل وقتی ذکر کردن گفتن مجنون را خارج میکنه. در مورد مجنون فقهای بزرگوار ما ظاهراً این که یه نفر مجنون هست براشون دیگه این مقدار قابل تفکیک نبوده، یعنی به نظرشون مثل نیازی نیست که بگیم یکی مجنون است مسلمن، یکی مجنون نیست مسلمن، یکی مشکوکیم که مجنون هست یا نیست. این تقسیم را اینجا نیاورده. به خاطر چه؟ به خاطر که میگفتن دیگه دیوونه معلومه دیوونه است، یعنی اینجا تردید انگار پیدا نمیشه، یا مواردش خیلی نادر بوده. اگر که عقل را به حساب بعض از فقهای بزرگوار شامل رشد هم بدونیم، که بعض از آقایون گفتن رشد که رشید بودن را شرط میکنن، گفتن هم وقتی میگیم عاقل، رشید هم جز عاقل حساب میشه. ببینید اینا به نحوه اعتبار و قرارداد خود حالا هر مؤلفی انگار بیشتر مربوطه، برای که به هم نزدیک افقش. اما اگر جدا بکنیم شاید یه جوری باید صحبت کنیم، اگه رشد را جزء عقل قرار بدیم یه جور دیگری باید صحبت کنیم، که بگیم عاقل شامل، یعنی با قید عاقل بودن ما باید خارج بکنیم هم سفیه را، همچی مجنون را، و هم حتی سکران و مغما علیه و اینا هم چیه؟ بگیم همه اینا با همین قید عاقل خارج بشن. حالا مفهوم عاقل در اینجا ممکنه با اون معنایی که ما گفتیم یه مقدار متفاوت بشه. یعنی ما گفتیم دو تا معنا برای عاقل میتونیم بگیریم، یکیش اینه که قوه عاقله داشته باشه. اگه قوه عاقله را بگیم، شاید در مقابلش هم مجنون به تنهایی بخواد خارج بشه. ولی اگر گفتیم عقل یعنی تعقل، یعنی تفکر، خب کسی هم که بیهوشه ولو قوه را داره، ولی الان تفکر نداره دیگه. و همینطور حالا کسی که خواب هست، حتی یه حرفی در خواب یه نفر میزنه، بیدار میشه میگیم شما اینجور گفتی، میگه نه من اصلا حواسم نبوده. بنابراین این قوه غیر از فعلیت تفکر و تعقله. اگه اون عقل را به معنی فعلیت تعقل بگیریم، مسلماً همه این عناوین را دیگه یک جا میشه با همون یک قید عقل خارج کنیم. حالا اینا را مقدمتاً عرض کردم برای چی؟ برای که عرض کنم فقهای ما اگر در مورد جنون بحث مثلا زیادی نکردن، اما در مورد مهجور که به اصطلاح بحث کردن، که اونایی که با قید عقل خیلی هاشون بعد خارج می شدن، اونجا به اصطلاح در مورد رشد روش اختبار و کیفیت اختبار را بحث کردن. یعنی دقیقا همین بحثی که اون روز از این کتاب ملاحظات اخلاق پزشکی میخوندیم که تو آمریکا مثلا اینجوری گفتن و این مربوط به 30-40 سال پیش بود، حالا ما میخوایم بگیم 1000 سال پیش از این نظیر این را فقهای ما فرموده بودن. و میشه همون را به نوعی بست داد و مورد حالا جنون را هم به صورت ویژه ازش صحبت کرد. حالا جنون با این بحث روان پزشکی که بالاخره این جزء پزشکی های متأخر هست، روان پزشکی به این معنا رشته مستقلی نبوده، اخیراً اینا رشد کرده، توسعه پیدا کرده در عالم پزشکی. شما میبینید که در رابطه با روان پریشی که اوج حالا اختلال روانی، اینا اصطلاحاتی که به کار میبرن، خیلی از افرادی که به نظر ما متعارف هستن ممکنه اینا بگن چی؟ از یه نحوه اختلال روانی رنج میبره. حالا بحث سر اینه که وقتی شما میگید عاقل مجنون را خارج میکنه، کدام یک از اینا را خارج میکنه؟ میبینید دقیقا بحثمون اینجا باید باز بشه، برخلاف اون چه که عرض کردم به نظر فقهای بزرگوار ما در مثلا سده های قبلی، اینجا خیلی نیاز به بحث نداشته. در مورد رشد بحث بیشتری کردن و کیفیت اختبار را برای رشد گفتن، ولی کیفیت اختبار را برای جنون معمولا فقهای ما ذکر نکردن، برای که گفتن این واضحه دیگه، ای که همه میفهمن این مجنون هست، یکی هم مجنون نیست. در حالی که الان مسئله به این شکل نیست. واقعا ما باید در مورد جنون هم بحث کنیم و بگیم که شما چه مرتبه ای از اختلال روانی را میخواهید بگید این جنون هست، و با داشتن این اختلال چیه؟ معاملش باطله، عقد درمانش هم باطل. بنده اگر ندیده بودم که دستیار محترمی که مثلا تو بحث روان پزشکی رسما میگه که با یه لبخندی که اینطور مواقع من مریض را مثلا به یک اینجور عنوانی بهش میدم و این مجبوری باید بستری بشه، یعنی اختیار از خودش سلب میشه، میگیم مجنونه دیگه، یعنی این میشه یه اتیکت، یه برچسب، میخوره به طرف بعد اختیار ازش سلب میشه. تو بعضی فیلم ها شاید دیده باشید دیگه، فیلم هایی که مثلا یه نفر را مثلا سیا دستگیر میکنه، FBI دستگیر میکنه، ها این میگه من میخوام به وکیلم را ببینن، اونا میگن که این مینویسه که این اصلا مشکل روانی داره، بعد هیچ که گوش نمیده به حرفش، یعنی مشکل روانی داره. اینا پیش میاد، برای که طرف را میکنن اورژانسی و خودش هم فاقد چی؟ فاقد عقل. اگه این دوتا برچسب به یکی بخوره، تا میخوای بیاریش بیرون از بیمارستان روانی یه بارگی 8 ماه طول میکشه. کسی که روانی هم نبود روانیش میکنن براتون پس میفرسن. بعد شما خودتون در طول روز این معاملاتی که رخ میده و حتی توی همون بحث پزشکی ما چه میشه، از اون طرفش یه آدم هایی نمیبینید که مثلا ممکنه بگه من فلان قرص را مصرف میکنم، که قرصیه که برای اعصاب و روان میدن، ها؟ اما کسی منکر این نیست که این آدم متعارفی هست. پس بحث جنون الان یه بحثی نیست که بشه به این سادگی ما ازش رد بشیم. میبینید که از صاحب جواهر براتون نقل کردم، خوندیم عبارتش را، که صاحب جواهر گفت مجنون مراتب دارد. الان شد بحث دیگه. بعد گفت بعض از مراتب جنون با این که قصد از مجنون متمشی بشه منافات نداره، بنابراین میتونه قاصد هم باشه ولی مجنون باشه. اگه حرف را فقها هم تا این قد بردن جلو، شما باید یه چارچوب برای عقل مشخص کنی، بگی این کفش که علامه مجلسی فرمود ملاک تکالیف حد اقلشه، اون حد اقل چیه دیگه، مشخص باید بشه. اگه مشخص نکردید نمیتونید صلاحیت و عدم صلاحیت را تشخیص بدید. بسیاری از دادگاه‌های ما تو این مسئله موضوعی تشکیل شده اصلا، که آقا وکیل گفته موکل من توانایی قصد را ندارد، ها، بعد دادگاه تشکیل شده، در حالی که یه آدم علی‌الظاهر متعارف و معقولی بود، آمدن براءت براش صادر کردن، گفتن این ضامن نیست، این چه نیست، برای که عقل نداشته. آیا اینجوری ما باید مسئله را تمامش کنیم یا نه؟ مسئله جنون باید بیاد از در موضوع شناسی دوباره موضوع کار فقیه قرار بگیره. نمیشه اینا را رها کنیم بگیم عرف خودش میداند، برای که بعض جاها عرف داره یه چی دیگه میگه، عرف متزلزلی درست شده اینجا. باید فقیه در یه جایی ورود در مسئله موضوعی بکند و اختبار را انجام بده، خودش بگه ما ملاک داریم، نه اینکه بگذاره دست کسی دیگری، چون کسی دیگری ممکنه مسائل اخلاقی و شرعی جامعه را به یه جای خطرناکی بکشونه. همه اینا را ما الان حس میکنیم، باید به این مسئله بپردازیم. حالا بنده برای که یه مقداری به شما که عرض کنم، بله عرض میکنم، دارم عرض میکنم، این را باید منضبطش کنیم. کافی نیست که بگیم عرف، برای این که عرف الان میره خبره در بحث روانپزشکی را میاره و خبره در بحث روانپزشکی برای خودش هم منقح نیست، که شما وقتی میگی این قرارداد درمانی چون طرف عقل نداشته میخوایم بگیم باطله، عقل نمیدونه چه چیزی را عقل ملاک کنه. یه چیزایی ممکنه او بگه که اصلا از نظر شرع و عرف عام قابل پذیرش نباشه. اینا رو باید منضبط‌تر از این کرد دارم میگم. بله در روزگارهای قدیم دیوانه به شکلی به اصطلاح زنجیری و از این نوع چیزا بودن دیگه، یه طوری بودن که خیلی واضح بوده که این دیوانه است، غیر از اونم بهش دیوانه نمیگفتن. ولی الان یه آدم میگم سالم متعارفی را طرف میاد میگه این تست نمیدونم CL مثلا گرفتم یه چی دیگه در اومده، این دیوانه است. شما باید فوری بپذیری با اون تست آیم ورود تست را گفتیم دیگه، تو کتاب خودشون گفتن اینجوری اختبار ایجاد میکنیم. آیا اون تست که پیش اونا الان به نوعی مطرحه که باید طبق این تست ما بگیم طرف اختلال روانی دارد یا ندارد، روان پریش هست یا نیست، تست داره، آیا ما باید بگیم این تست میتونه واقعا توی یه دعوایی توی محکمه ما حجیت داشته باشه؟ اینا را نمیتونیم بی اعتنا باشه بگیم عرف میفهمد، عرف هم جهان معلوم داره میشه که درست نمیفهمد، اختلافات شدیدی اینجا ایجاد میشه. بنابراین باید به این توجه داشته باشیم. حالا من میخوام عرض کنم که این عبارتی که اون روز اشاره کردم در مبسوط هست، کتاب مبسوط شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، کیفیت اختبار را، حالا چیزی که بنده پیدا کردم اولینش جناب شیخ طوسی هست که ذکر فرموده، حالا قبل از ایشون کتب فقهای قبل از ایشون البته کم هم در دسترس ما هست، خیلی آشنا هم نیستیم، ولی شیخ به عنوان بزرگتر متقدمین این مطلب را در کتاب المبسوط خودشون ذکر کرده، کیفیت اختبار در مورد به شما که عرض بکنم رشد، که چه کسی رشید هست به عرض میرسید. حالا ایشون میفرماید توی کتاب هجر از مبسوط، اونجا ایشون کتاب مبسوط جلد 2 صفحه 281 هست، در این قسمت ایشون میفرماد که هجر دو قسمه، مهجور اگر یه نفر میشود گاهی به خاطر مراعات حق دیگران است، گاهی یه نفر را مهجور میکنیم به خاطر مراعات حق خودش، یعنی میگیم یه ملکی مالی داره چی؟ زایعش میکنه اگه دست خودش باشه، بگذار براش نگه داریم. اگه به خاطر حق دیگرانه مثل چی؟ مثل کسی که ورشکست شده، آدم ورشکسته فوری مهجورش میکنن، برای چی؟ برای که این اموال معامله نشه، طلبکارها ضرر میکنن اگه این اموال معامله بشه، باید بمونه تا به طلبکارها برسه. اما در مورد حق خودش مثل بچه صغیر، آدم صغیر را مهجورش کردیم برای چی؟ برای که منافع خود این بچه تأمین بشه. خب اینجا ایشون میفرماید که و اما المهجور علیه به حق نفسه، اونی که مهجور است به خاطر مهجور بودن قرارداد درمانیش هم گفتیم صحیح نیست، نمیپذیریم، به خاطر اینکه منافع خودش مد نظرمونه، اولی صبی هست، بعد دومی ول مجنون، دومی مجنونه، سومی صفیه هست. خب بعد ایشون می‌فرماید که این آیه شریفه که فرمود وابتلوا الیتاما، می‌فرماید که یعنی آزمایش کنید دیگه، ها، امتحان کنید. امتحان اگه بخوایم بکنیم چگونه امتحان کنیم؟ کیفیت الاختبار میگه اینجا پیدا میشه، چگونه بیازماییم که طرف مجنون نیست، چگونه بیازماییم که طرف ما چی؟ ها؟ سفیه نیست. این کیفیت الاختبار را بنده دیشب اجمالا همین عبارت را در این به اصطلاح نرم افزار فقه به اصطلاح اهل البیت که حالا هست، این را آمدیم فقه نور، این را جستجو کردم، حداقل 15 کتاب فقهی کیفیت الاختبار در موردش درش بحث شده. یکیش این مبسوطه که قدیمی ترین تقریبا هست. حالا بحث سر اینه که این کیفیت الاختبار را در طول تاریخ فقه ما بزرگوارانی که فرمودن، اول ما بگیم ببینیم جناب شیخ طوسی چگونه گفته، بعد هر که شد نفر اول دیگه انتقادات از او شروع میشه. این را آمدن انتقاد کردن دیگران، البته انتقادات به حقی هم مطرح شده، اما هم اصل کیفیت اختبار و هم انتقاداتی که شده را اگه شما با اون کتاب که اروز ملاحظات اخلاق پزشکی خدمتون فصل 3 گفتم، این را با اون مقایسه کنید، خیلی نکات پاکیزهی دستتون میاد که پرسش سال 2000 دانشگاه‌های آمریکا، ها، 1410 بعد بگیم مثلا به تاریخ خودمون توی آمریکا، پرسش سال مثلا 400 فقهای ما بود، سال 400 فقهای ما این را بحث کردن، بعد این شده پرسش برای دانشگاه علوم پزشکی در سال چی؟ 1400. تقریبا 1000 سال این بحث قبل از اینکه اونجا مطرح بشه مطرح شده بوده. من نمیخوام بگم صرفاً در حقوق و فقه ما مطرح شده بوده ها، همین را شما ممکنه در رومن لا هم مثلا برید تحقیق کنید، اونجا هم مطرح شده باشه. خواهم عرض کنم یه مسائلی را که تو حیطه حقوق و فقه خیلی قدیم ترها بحث میکردن، گاهی این جداسازی علوم از یکدیگر و دانشگاه ها از همدیگر باعث شده که یه بارگی 1000 سال بعد یه کسی میاد میگه و به نظر شما برسه این تازه هست. اینا مسائلیه که در یه رشته دیگری بحث شده بوده. همین جهته که الان دارن میگن که علمایی که جامع باشن نیاز داریم، مثل مثلا ابن سینا، مثل شیخ بهایی، که ارتباطات علوم و قرض داده شدن از این علم به اون علم را متوجه بشن، یه بارگی نیان یه چیزی را مدعی بشن که این حرف اولیه، دیگه کسی دیگری هم نتونه جواب بده. خب حالا این بچه‌ای که به شما که عرض بکنم میخواییم ازش به نوعی امتحان کنیم که آیا رشید هست یا نه، برای که بالغ بودن را علائمش میدونیم، خیلی واضحه، اونم اختبار داره ولی واضحه، اما رشید بودن به شما که عرض کنم یه مقداری سخت‌تره. میفرماید که و ایناس و رشد صفحه 284 جلد دوم از کتاب مبسوط شیخ طوسی هست. می‌فرماد و ایناس و رشد منه ان یکون مصلحا لماله عدلا فی دینه. این عبارت را خوب دقت بکنید. آقا رشید کیه؟ فا این آنستم من هم رشد. این رشید کیه که ما باید علم به رشدش پیدا بکنیم؟ تعریف رشد چیه؟ می فرماد رشد دو تا ویژگی با هم داره، دو تا شرط داره. یک، ان یکون مصلحاً لماله، باید پول اگر دستش بیاد این مصلح مال باشه، ضایع نکنه پول را، بلکه رشد بدهد، حفظ کنه و رشد بده. خب این شرط اول. دوم، عدلا فی دینه، باید عادل باشه. این حرف سنگینیه ها، حواستون باشه اینا را، باید دقت کنیم ببینیم فقهای بعد از مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف این را فرمودن. اگه بخواد عدل هم چه باشه؟ شرط باشه برای چی؟ اینکه طرف رشید حساب بشه. شما باید همه کوچه و خیابون را مهجور کنید. عموم این معاملاتی که داره رخ میدهد طرف عدم عدالتش ظاهره. خب ریش را که تراشیده گیس را هم که رها کرده، ها آسینش پاچه شلوارش هم که بالای زانو قیچی کرده داره راه میره، بعد میاد داره بستنی میخره همین، ها این رشیده. به نظرتون ببینید تو خیابون اینجور کسی که راه میره خب خیلی به نظر میرسه که نشه بهش بگی عادل. بعد عمدتاً اینا مثلا در وقت نماز و امثال اینا میبینیم که تارک صلات میشه. عدل فی دینه دیگه نمیتونیم به این بگیم. و معصیت هایی که مثلا دو تا فحش هم باره طرف داره میکنه، همینطور که مش تو صف بستنیه و یکی هم فحش داره میده، فراون شما اینا رو پیدا میکنید، یکی دوتا که نیست. حالا اگه اومدی عدالت رو گفتی شرط هست که جناب شیخ گفته، خیلی سنگین میشه، باید همه اینا رو حاکم، یعنی دادستان باید بگه تمام اینا جز مهجورینن، گیر میفتیم. این را بعدی ها اشکال، ظاهرن دیدم سید مجاهد صاحب مناهل این را اشکال کرده که جناب شیخ مثلا این شرط را نمیتونیم مثلا به این شکل داشته باشیم و دیگرانی هم حالا فحص بکنید. ولی میخوام ببینید که بحث اینجا اینجوریه که عدالت در دین را شرط چی؟ رشد قرار دادن، گفتن به این شکل طرف رشید هست. خب اما اگر که مصلح مالش باشه، عادل از نظر دینی نباشه، یا عادل باشه ولی مصلح مالش نباشه، فانه لا يدفع الیه ماله، این را نمیتونیم ما مالش را بهش برگردون بدیم دست خودش. یعنی هر کدام از این دو شرط فاقد بود دیگه چی؟ رشید حساب نمیشه. حالا ایشون میگه اگر رشید نباشد، شیخ کبیر هم که بشود سنن دیگه مهجور هست، نمیتونیم مالش را بهش بدیم. خب فاذا ثبت ذلک، حالا که این مسئله را در باب رشد گفتیم، فنحن نبین کیفیت اختباره، چگونه آزمایش کنیم که رشید را از غیر رشید تا تشخیص بدیم. دقیقاً اون پرسشیه که روز از اون کتاب خوندم، اونم سوالشون اونام همین بود که چگونه بیازماییم که طرف اهلیت دارد یا ندارد. ایشون میفرماید که در مورد یتیم حالا موضوع بحث قرار داده، میفرماد که یتیم دو قسمه، ذکور و چی اناس. بعد که پسر و دخترش مشخص شد، ذکور هم دو قسم است. این ذکور دو قسم است را دیگه چه کارش بکنیم؟ میفرماید که فرق میکنه که بچه کیه که یتیم شده، فرق میکنه. چجوری؟ بعضی از خانواده ها تیپ خانوادگیشون اینجوریه که بچه از کوچکی سنگی بردی بزرگ میشه. ما میگیم سنگی بردی ها، یعنی میره بازار کوچه دائما درگیره. تیپن اینجوری بچهشون هست. خب این توی کوچه و خیابون و اینا ها اینقدر تو سری میخوره که مرتب یاد میگیره. این میگه که بله زربون یبذلون فی الاسواق، یعنی رها هستند در بازار کوچه. یخالتون الناس، با مردم اختلاط دارن، خرید و فروش میکنن. اما یه تیپ دیگرشون از این نوع مثلا با دستمال کاغذی بزرگ میشن ها. و زربان یا سانون، اینا خیلی توی محیط های مثلا حساب کتاب دار اصلا توی بازار نمیذارن بره، تو کوچه و خیابون رها نیست. به شما که عرض کنم این دو جوره. اما اونایی که توی کوچه و خیابون میروند، ایشون میگه امتحان اینا آسانه. برای چه؟ برای که درگیر شده، راحت میشه بهش بگی که برو مثلا توی بازار و یه جنسی را قیمت کن، میخواییم بخریم. این تا میری 5 رای بارگی برات ردیف کرده. مثلا میگیم گل میخواییم بخریم، بریم مثلا دیدن مریض، برو ببینم. این میگه که این گله اینجوریه، اون یکی اونجوریه، این قیمت 10 برات توضیح میده، خودت را گیج میکنه. ببینی این فکرش کار میکنه، در این مسائل گول بخور نیست، چونه میزنه، اینجوری مشاهده میشه. اما خب وقتی این توانمندی را درش میبینید، جناب شیخ طوسی این را قبلا هم گفتیم، نظر ایشون در باب عقد این بود که در مورد سبی عقد را نمیتونه منعقد کنه ولو با اذن ولی. گفتیم نظر ایشون اینه، ولو اینکه مثلا جناب شیخ انصاری و اینا ما مثلا اون جهت به نظرمون قوی تر بود که فرمودن نه، عقد را هم میتونه جاری کنه اما اذن ولی میخواد این عقد. ایشون میفرمه ولا یعقد العقد. پس امتحان به این نیست که خود معامله را، عقدش را چی ایجاد کنه، ایجاب و قبول کنه، به مقدماتشه. معامله مثلا میره قیمت میکنه، چونه میزنه، این جنس به اون جنس را کیفیتش زیاد و کم میکنه، این میگه بهتره، اون یکی بدتره، این جوریه. این توانمندی درش حس میشه. فَإِنْ رَآهُ يُحْسِنُ ذَالِكْ وَلَا يَغْبَنْ فِيه یا وَلَا يُغْبَنُ فِيه عَلِمَ أَنَّهُ رَشِيد. این آزمایش اینجوری. حالا میگیم اینا را دلم میخواد بخونیم، برای ای که تا من و شمای شیخ هم الان نمیدونیم چه فرقی هست. سوال شما یک کمی به اصطلاح جنسیتی بود. ببینید تفاوت بین ذکور و اناث در آزمایش به خاطر تفاوت نوع رفتارهای فرهنگی است. ایشون این را لحاظ کرده. من دلم خواهد این را ببینیم، ولو اینکه ممکنه الان بگیم حالا اینا درست نیست یا نیاز نیست یا ما یه جور دیگه امتحان میکنیم. من نمیخوام بگم اینکه روایت نخونده جناب شیخ، خودش کیفیت الاختبار را به نوعی ابتکار کرده، این ابتکار است. اما حرف پاکیزه است. حالا ما میگیم دکترای اروپایی آمریکایی هم ابتکار کردن دیگه، اختبار داشتن اونا، تست داشتن، این هم تسته. بعد این تست عملی است، اون تست فقط یه کاغذ میگه چند تا سوال هست جواب بده ببینم. اون چه چیزی را میتونه آزمایش کنه، این چه چیزی را میتونه امتحان کنه. اینا مهمه. و الا اینکه بنده بخوام این را بخونم، خب ممکنه خیلی راحت بگم که حالا این چیزی که جناب شیخ فرمودن دیگه نمیتونیم ما موافقش باشیم، تمومش کنم. دارم میگم این هزار تا حاشیه مفید برای این میتونید داشته باشید. یکیش اینه که این اومده تست را برده روی رفتار، نه روی صرفاً درک ذهنی. تست هایی که اروز میخوندم براتون تستیه که درک ذهنی را با چند تا سوال مشخص میکرد. این واقعا متفاوته. این مهمه که ما بگیم آه رفتار طرفه که اینجا میخواییم ببینیم عاقلانه هست یا نیست. ممکنه یک کسی برای شما تست را خوب پاکیزه جواب بدهد ولی رفتارش عاقلانه نباشد. چه چیزی را میخواییم اختبار کنیم؟ وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا. چه چیزی را ما باید علم پیدا کنیم؟ آگاهی طرف را یا رفتار و عمل طرف را؟ اینا مهمه، از همین باید بیاریم بیرون. نگاه جناب شیخ طوسی به اینه که این ببین عملش عمل عاقلانه هست. اونجا میگه بیا تا یه کاغذ بذاریم جلوش ببینیم. میفهمه فهمیدن برای اقدام عاقلانه کافی نیست، یک شرطشه. این چیزیه که من میخوام بگیم آه این را با اون مقایسه میکنیم میشه حرف توش در بیاریم. و الا نمیخوندم این همه وقتتون را صرف این چیزا نمیکردم. نکته دیگری که داره اینه که میفرماد که همین ما الان میخوایم بگیم این فعلش باید فعل رشیدانه باشه. ما که کار نداریم به صرف فهمش. من که گفتم اون یک شرطه، شما گوش نمیدید حرف من را، منم وقت کم دارم درز میرسید. من دو تا تست دیگه ایشو معرفی کرده، میخوام یه جور دیگری مبسوط را بخونیم درز میرسید. و قیل ایزن، قیل ایزن یعنی یه جور دیگری هم میشه آزمایش کرد. انهو یشتری لهو سلعه به غیر امره و یوات البائع علا بیعها من الیتیم. میگه که یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، یه جنسی را میخریم، بچه نمیدونه که حالا مال خودشه، میگیم که این من برای این بچه میخرم، برای که معلوممون بشه ببینیم خودش چقدر متوجه هست. نگو که جنس مال خودته، بگو میخوام بهت بفروشم. امتحانه دیگه. این هم یه جوره دیگه. میگه اینجوری هم میشه. چرا؟ چون میخواد بگه عقد را خودش منعقد نمیکنه دیگه، خواهد بگه یه معامله صحیحی واقعی بشه، گول بچه نزده باشیم بعد بگیم جنس را نمیاریم خونه، ولش کن، این مال خودش آخرش هم برمی داره میاد. اما ببینیم چقدر میفهمه. مسئله بعدی و قیل ایزن، دوباره یه نوع آزمایش دیگری. انهو یدفع الیه شیئا من المال لیشتری بهی سلعه و یسه و شراعه لزروره. ببینید این خلاف نظر خودش دیگه اینجا گفت. میفرماد یه پولی میدیم دستش، میگیم برو بخر، اما این دفعه معاملش صحیحه. چرا؟ چون ضرورته که امتحانش میخواییم بکنیم دیگه. مگه تا یه بار نگیم خودش بره بالاخره انجام بده که نمیشه، این ضرورته. ببینید سه جور تست را گفت. در یک شکلش مخالف فتوای خود شیخه، مطابق به فتوای شیخ انصاری و اینا بود که گفتیم به اذن ولی صحیح میشود. خیلی خوب، بعد میفرماد حالا اگر یتیم از اون نوع بچه هایی باشه که تو کوچه بازار نمیدود، نمیرود، اجازه بهش نمیدن، و ان کان الیتیم ممن یسان و ان الاسواق مثل اولاد الرؤساء والامراء فان اختبارهم اصعب. میگه اگه اینجوریه که این تو کوچه بازار کفه بازار بزرگ نمیشه، ها، به تعبیر عامیانه، حالا این مشکل یه چیز دیگریه، چه جوری آزمایشش کنیم برای که توقع نمیشه اون چیز رو بلد باشه. ممکنه یه آدم از اینجور خانواده ها 50 سالش هم باشه ولی معامله گری به اون شکل بلد نیست. این یه آدم خیلی وزینیه، یه تیپ دیگریه اصلا. خب این رو چه کارش کنیم؟ میگه میفرماید که فیدفع الیهم الولی نفقت شهر، میگه که خرج یک ماه بچه را میدن به خودش. این میبینن انگار در یه حدی داره میرسه که باید، میگه که شما ببین چجوری حالا باید این ماه خرج کنیم تو خونه، ها؟ فینظر، نگاه میکنه، فاندفعوا الی غلمانهم و امالهم و معاملهم حقوقهم. اگر که دید که بابا این برای کسانی که تو خونه کار میکنن، اینا خب یه خانواده اون تیپیه دیگه، مثلا درست حساب کتاب شده پول را داد، زیادی خرج نکرد، ریخت و پاش نکرد، در نفقه چه بود؟ عادلانه و منصفانه رفتار کرد. این میگه این رشید هست و الا نه. حالا همینجا به جناب شیخ ایراد گرفتن یه عده از فقهای بعدی که آقا نگاه، این دفعه که پول دادی شما خرج کرد، این گفتی معامله عقد را خودش انجام نمیده، ولی اینجا پول خرج کردن را دادیم به خودش دیگه، خب این پول نباید میدادیم بهش. الا این که بگیم چیه؟ بگیم عیب نداره که برای آزمایش یه مقدار پول خرج بشه، لابد دید برای آزمایش کردن. حالا شما اونجا گفتی عقد را خودش منعقد نمی کنه، اینجا چی؟ بنابراین با اذن و نظارت ولی باید بگیم این خرج را میتونه انجام بده. خیلی خوب، حالا اینا در مورد پسرا بود، دو جور پسر، یکی کف بازار بزرگ میشه، یکیش تو خونه های اعیانی بزرگ میشه. حالا بسم الله میایم سراغ اناس. ها، اناس را چه کار کنیم؟ بنده خیلی مختصر این را عبور میکنم، شما خودتون مطالعه کنید. میفرماد و اما الاناف فانه یصعب اختبارهن لأنهن لا يطلع عليهن احد. میفرماد که خانم ها مسئله شون سختره، چون که خیلی از این رفتاراشون مردا خبر ندارن. میخوام بگم اون فضای اجتماعی را در نظر بگیرید شما، که واقعا آزمایش کردن یک خانمی برای این که میخواییم پول پدرش که مثلا حالا یک مثلا مالک بزرگ بوده بدیم به یه دختر خانم 19 ساله بگیم مجازی در خرج. حالا این دختر خانمه اصلا چه کار بکنه؟ اینا برای کسی که ظاهر نمیشن، پوشیده هستن، در محیط های به اصطلاح هستن که محدود هست. خب این میخواییم رفتارش را بپاییم، یعنی باید بریم یه گروه مردا بشینیم و نگاش کنیم؟ میگه نمیشه. خوب دقت کن، فیدفعو الیهنه شیئا من المال، این یه مقدار پول میگه در اختیار این دختر خانم قرار میده. و یجعلو نساء و یجعل النساء ثقات، یستری خانم های مورد اعتماد پیدا باید بکنه که به اصطلاح یشرفن علیهن، اشراف داشته باشن بر نوع رفتار و کارشون. حالا این خانم های ثقات، ببینید اینا مسائلیه که میخوام بگم توی هر چهارچوب فرهنگی ممکنه یه چیزی پیش بیاد. الان ما اینطور محدودیت ها را، چون محدودیت های که شرعن حالا بگیم دلیل قاطع داره که نبوده، آداب اجتماعی بوده، اینا را میبینیم اصلا نیازی نیست، واقعا خانم ها امتحان میدن پیش آقایون و قبول و رد میشن، میشه این کارها را آزمایش کرد انگار، اما اون موقع این طور بوده. بعد میفرماید فان غزلن و نسجن و تنسجن، اگر که ریسندگی را خوب انجام دادن، میگه من این خط پنبه برام بگیرید خودم میریسم، یا بافندگی را خوب انجام دادن، ها، یا نه دیگران را، یعنی یه وضع خانوادگی داره که مثلا 4 تا کارگر برای این کار میخواد بکنه، از اونا خوب کار کشیدن در بافندگی و مثلا ریسندگی، و ریخت و پاش اموال نشود، مال میدن دست خودشون، میگن برو ملک خودت هست خرج کن. به عرض میرسی، حالا این چون کار غالب بوده دیگه، کار غالب بوده، نه اینا هیچ کدومش ویژگی نداره، ما میخواییم بگیم که هیچ کدوم از اینها معلوم نیست الان ما بخواییم. حالا این بحث کیفیت الاختبار، بنده میخوام بگم که بحث کیفیت الاختبار یه بحث فقهی نیست، برای فقیه لازم است بداند، اما خود فقیه با ادله اربعه اینا را نمیتونه ایجاد کنه، چون دلیل نداریم که چگونه اختبار باشه. فرمود اختبار باشد، فرمود ابتلو، این که چگونه اختبار کنیم این یه بحثیه که لازمه کار فقیه هست، اما لازم نیست فقیه خودش به ما این که فقیه هست در این مسئله ورود داشته باشه. چگونه اختبار را انجام بدیم، ممکنه روش های عرفی معتبر را از همون 1000 سال پیش که ایشون گفته الی یوم نهازا دوباره بررسی کنیم. به عرض میرسید، اما فقیه به ما این که فقیه هست نمیتونه بی اطلاع از اینها باشه که بگه حالا هر طور شد. این گفته بود از او آخوندهی میشه که گفت امام فرمود نمیدونن پنیر یعنی چه، و بدونه برای این که معاملهی که رخ میده توی بیمارستان آخرش بشه فقیه باید داوری بشود، و بدونه اونجا چه خبره، لازمه یه کارشه، ولی خود کار فقاهت نیست. یعنی ما میتونه فقیه بگه اینجا فتوا که نمیخوام بدن، میگیم نه، اما خیلی تطبیق بکنی فتوا را به این که درست عمل شده یا نه، این تطبیقه نیاز داره. به حرز میرسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.